من از افسون چشم مست و او از بوی گیسونت. باز این حافظه میگه این راه را نهایت صورت کجا توان بست، بی نهایت بودنش اینو حس کرده به علم حضوری. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق. استغنا یعنی هر چی هست اوست، ما هیچی، ما گداییم. این گدایی که حافظ میگه ترک گدایی مکن که گنج بیابی گر نظر در نظر رهروبی که در گذر آید. این گدایی یعنی ما هیچی از خودمون نداریم، هر چی هست اوست. از ما از وی همه ناز است و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اینه دنیا، اینجوریه. گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشق، کاندر این طوفان نماید هفت دریا شبنمی. هفت دریا شبنمه پیش این طوفان، یعنی هیچی، هرچه هست اوست. یه جای دیگه حافظ میگه در این وادی به بانگ سیل بشنو، که صد من خون مظلومان به یک جو. استغنا اینه، استغنا یعنی شما چی هستید؟ هرچه هست منم، شما هیچی نیستید. به یک تعبیر، نه اینکه هیچی نیستید یعنی وجود ندارید، وجود دارید، وجودتون اینه. در این وادی به بانگ سیل بشنو، میگه این وادی یه سیلی میاد، این سیل همه چی رو با خودش میبره. وقت میدونید صدای این سیل چی داره میگه؟ سیل یه صدای وحشتناکی داره دیگه، سیلاب که میاد. میگه میدونید صدای این سیل چیه؟ صدای این سیل اینه صد من خون مظلوم به یک جو. در روایت دینی ما آمده خون مظلوم گرونترین چیزه، از قطره خون مظلوم عرش خدا میلرزه. میگه اینا همه درست، ولی صد من خون مظلوم، قطرش که سهله، قطرش که عرشو میلرزونه، چی؟ صد من خونش یه جو. برای اینکه هرچه هست اوست، مظلوم کیه؟ میخواد استغنا رو توضیح بده دیگه. در این وادی به بانگ سیل بشنو، که صد من خون مظلومان به یک جو. پر جبریل را اینجا بسوزند، نگر تا کودکان آتش فروزند. میگه بال جبریل اینجا ارزش اینو داره که بسوزونن، بچه ها باش بازی کنن، خوششون میاد بچه ها از پر که آتش میگیره. سخن گفتن کرا یاراست اینجا، تعالی الله چه استغناست اینجا. استغنا یعنی این، یعنی هر چه هست اوست، ما همه هیچیم، جمله‌ای که امام خمینی همیشه میگفت. باز بی نهایت بودن مسیر رو یه جاهایی میفهمه. هر شب نمی در این ره صد بحر آتشین است. شب نمی اینجا صد دریای آتش است. دردا که این معما شرح و بیان ندارد. سر منزل فراغت نتوان ز دست دادن، ای ساربان فروکش کین ره کران ندارد. بی انتها بودن، بی انتها بودن. نامتناهی بودن، لایتناها بودن، گدایی، فقر، استغنا، اینا حالتهای مختلفی که می فهمند. اما من چیزی که میخوام بگم اینه، خب عارفان برای لحظاتی این چیزها رو فهمیدن و این حرفها رو برای ما زدن. اولیاء الله مثل پیامبران و ائمه ما و انبیاء الهی این حقیقت رو فهمیدند و برای ما، برای زندگی ما حرف زدند. فیلسوفان با کمک همون اولیاء خداوند و با کمک انبیاء و عارفان این مدل فلسفی رو برای ما روشن کردن، توضیح دادند. همینجا هم خیلی حرف زده شده، تا همینجاش. اینه بس، ما داریم چجوری زندگی میکنیم؟ دنیا اینه، ما داریم چجوری زندگی میکنیم؟ خب من اجازه میخوام این جلسه چیزی از مصیبت نامه نخونم، همینجا قطع کنم بحثمو چون حیف میشه. از همینجا من جلسه بعد دو مسئله رو پیش میگیرم و میخوام دیگه جلسه بعد مصیبت نامه رو بخونم. توصیه میکنم اگر هفته بعد کلاس تعطیل بود، برای هفته بعدش از سایت یه بار دیگه دانلود کنید و گوش بدید درسامو، تا من مجبور نباشم دوباره اینا رو تکرار کنم. از همینجا پی بگیرم برم جلو، چون از اینجا به بعد خیلی هم حرفای قشنگی عطار میزنه برای ما، خیلی زیباست. میگم یه جاهایش من واقعا منو تکون میده، اما دلم میخواد قبل از اینکه بحث رو به پایان ببرم و قبل از اینکه غزل انتهای کلاس رو بخونم، یک نکته کوچک رو یادآوری کنم و اون این که گفتم بحثمو با این سوال به پایان بردم که این زندگی ما داریم چی کار میکنیم. ما چی کار داریم میکنیم؟ زندگی این من میخوام به شما بگم و به خودم بگم که در میان ما در همین نزدیکی مردی ظهور کرد که به نظر میاد او هم مثل عطار و شاید هم بالاتر از عطار، شاید خیلی بالاتر از عطار، شاید زندگی رو همین گونه دید و همین گونه توصیف کرد. و حالا اگر میخواید آثار اون زندگی رو ببینید، ببینید که اون مرد چه کرد. از امام خمینی حرف میزنم که این روزها تولدش رو پشت سر گذاشتیم، تولد میمون و پرشگون مصادف با تولد دختر پیامبر او رو پشت سر گذاشتیم و نشد که در ایام رحلتش هم با هم دیگه حرف بزنیم. درباره امام خمینی خیلی حرف ها میزنند، اما متاسفم که کمتر به این نکته توجه میشه که امام خمینی یک شیوه زندگی کردن به انسانهای خودش، به انسانهای اطراف خودش یاد داد، یک فلسفه زندگی به اونها داد. شاید به بعضی نداد، نمیدونم، ولی به منی که اینجا کنار شما نشستم فکر میکنم داد. منو زنده کرد. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت او آمد و من دولت پاینده شدم. نه به خاطر اینکه دولت او کم اشتباه میکنه، نه به خاطر اینکه دولت او همه سیاست های اقتصادیش درسته، نه به خاطر اینکه دولت او همه تصمیماتش دقیقه، نه اصلا. منظورم از دولت او قوه مجریه‌ای که او بنیان گذاشت مطمئنا نیست. دولت او یک طرز زندگی، یک نگاه به زندگی به من یاد داد، همینی که دارم امروز برای شما میگم. به من گفت پسرم زندگی اینه و من برای همین زندگی دارم میجنگم. من میجنگم چون رب به من گفته و من جام زهر میخورم باز هم چون رب به من گفته. و برای من نه پیروزی مهمه نه شکست، برای من رب مهمه. برای تو چه مهمه؟ به من گفت چه بجنگم چه بسلحم، چه پیروز بشم چه شکست بخورم، من برای خدا دارم زندگی میکنم. به من گفت قرآن فرزندم، قرآن کتاب زندگیه، کتاب درک حقیقته، کتاب فهم هستیه، کتاب یک اینها رو به ما آموخته و اینها رو به ما آموخته و اینها رو به ما آموخته. قرآن کتاب مولاست، کلمات اوست، باید با قرآن زندگی کرد، باید باهاش جهان رو فهمید و باید با شجاعت به خاطر خدا، همون جوری که موسی شجاع بود و از فرعون نترسید، همون جوری که عیسی شجاع بود و از نزول خاران بنی اسرائیل نترسید، همون گونه که بلال شجاع بود و از سنگ داغی که روی سینش میگذاشتن نترسید، همون گونه که سمیه و یاسر نترسیدند، همون گونه که سمیه تک تک شد، همون گونه که یاسر جان داد، همون گونه که عمار یاسر جنگید، همان گونه که ابوذر به خاطرش کوشید، همان گونه که سلمان فهمید، همان گونه که حسین به خاطرش کشته شد، همان گونه که داوود حکومت به دست آورد و خون دلها خورد، همان گونه که سلیمان حکومت به پا کرد و خون دلها خورد، همش بندگی اوست. گفت من تو رو به بهشت دعوت میکنم. تو فکر میکنی راه بهشت رفتن چیه؟ اینکه فقط بریم تو کنج خلوت خودمون چهار رکعت نماز بیشتر بخونیم؟ اگر اینجور بود که خوارج نهروان الان گل بهشت بودن، اگر اینجور بود که حسین ابن علی زندگیشو باخته بود، مگر حسین نمیتونست بچه های خودش رو برداره بره یه گوشه بیشتر نماز بخونه؟ مگه سلیمان نمیتونست گوشه خلوت راحت به دست بگیره؟ مگه یعقوب، یوسف و بقیه پیغمبرها، یونس، لوط، هود، همشون مگه نمیتونستن برن خلوت بشینن راحت برای خودشون حال کنن، لذت معنوی هم ببرن؟ ولی اونها به ما گفتن که رب چیز دیگه ای به ما گفته. رب گفته در متن این زندگی، در بطن این کثافت ها، در بطن این مصیبت ها باید بندگی خدا رو کرد. اینها مثل بنی اسرائیل هند، اینها نزول میخورند، اینها خیانت میکنند، اینها خوبانشون مثل اون کسی که به عیسی خیانت کرد به من خیانت میکنند بکنند، ولی پسرم تو چی؟ تو هم میخوای به من خیانت کنی؟ من دارم برای تو از راه بهشت و راه جهنم حرف میزنم، دارم برای تو از خودت و نه خودت حرف میزنم، از خودشناسی و خودنشناسی حرف میزنم، از معرفت نفس و جهالت حرف میزنم، از فهمیدن حقیقت هستی و از نفهمیدنش حرف میزنم. تو زندگی خودت رو میکنی، منم زندگی خودم رو کردم، که چه آمدنی یا چه رفتنی، چه بگویم از مه چهارده، چه آمدنی چه رفتنی، این زندگی من بود، تو هم زندگی خودت رو بکن. متاسفم که کم در این دوره این نکته یادآوری میشه که امام خمینی زندگی عارفانه و زندگی فیلسوفانه و زندگی حقیقی رو به یاران خودش عرضه کرد، لااقل به من که اینو عرضه کرد. به من گفت زندگی یعنی چی؟ همین. به من گفت سیاست ما هم به خاطر عرفان ماست، حالا توش اشتباه هم میکنیم، غلط میکنیم، خب خودمونم باید جبران کنیم. اقتصاد ما هم به خاطر فلسفه و عرفان ماست، اشتباه هم میکنیم، خب بله اشتباه هم میکنیم، چون اشتباه میکنیم چیکار کنیم؟ بمیریم؟ خب بالاخره یه روزم میمیریم، اشتباه میکنیم بعدم باید جبران کنیم؟ مگر میتونیم بندگی خدا نکنیم؟ این فلسفه انقلاب اسلامی، توی سایه دربادم همینو گفتم، انقلاب اسلامی که من از آقای خمینی فهمیدم معنی غیر از این نداشت که ما باید زندگی کنیم آنچنان که خدا میخواد. اگه خدا گفته بجنگیم میجنگیم، اگه خدا گفته صلح کنیم صلح میکنیم، اگه خدا گفته داد بزنیم داد میزنیم، اگه خدا گفته سکوت کنیم سکوت میکنیم. ممکنه در فهمیدن حرف خدا هم اشتباه کنیم، بله، فقط ائمه ما هستن که در فهمیدن حرف خدا اشتباه نمی کنن. اما سوات، خب بله ممکن اشتباه کنیم، سوات، حالا اشتباه باید، جز این که تمام سعیمو بکنم که اشتباه نکنم و اون چی که باید بکنم چیکار بکنم؟ شما راه بهتری سراغ دارید؟ این یکی از حرفهای کلیدی ایستاده در باده اگر خوانده باشید، که به نظر من آقای خمینی به من یاد داد، بی تعارف به من یاد داد. پس عجیب نیست اگر من همه زندگی خودم رو مدیون او بدانم. من روی نکته تأکید میکنم که اون چی که او به ما آموخت سراسر همین بود که همه زندگی ما عرفان ماست. ما به خاطر زندگیمون، به خاطر فهممون از هستیه که تلاش میکنیم، اشتباه هم میکنیم، اما چه بکنیم؟ و اینجوریه که انقلاب اسلامی که او به من یاد داد همه زندگی منو پر کرد. و به نظرم میاد همه زندگیم رو هم پر خواهد کرد. تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم. ای برادرم در لبنان، ای برادرم در فلسطین، ای همه کسانی که فلسفه زندگی رو مثل من میفهمید، ای مؤمنان به انبیا با هر ملیتی، ای مؤمنان به خدا با هر زبانی، ما با همیم و ما پیروزیم و ما مشکلاتی بر سر راهمونه که باید تحمل کنیم و خطاهای منتظرمونه که باید جبران کنیم. بذارید من این شعر امام خمینی رو براتون بخونم. این شعر بعضی ابیاتش به قشنگی ابیات حافظ و مولوی نیست، ولی به نظرم خیلی گویاست. من بارها گفتم بندهای از این شعر به نظر من دقیقا وصف حال امام خمینی از زبان خودش، اما من از این جهت این شعر نسبتا طولانی رو برای شما میخوانم که به شما بگم، در پایان این جلسه از درس مصیبت نامه عطار به شما بگم که همه انقلاب اسلامی تو همین شعره اگه از من میپرسید. بقیهش که خطاهای ماست که باید جبران کنیم، ولی همه انقلاب اسلامی، همه جوهره فلسفه انقلاب اسلامی تو همین شعره که توش امام خمینی راه به راه به انسان خطاب میکنه، میگه ای نقطه عطف راز هستی، برگیر ز دوست جام مستی. میگه ای انسان، تو نقطه عطف راز هستی هستی، اون نقطه مهم، اون نقطه پیچ با پیچ، اون نقطه پیچیده و حساس راز هستی هستی، از دوست جام مستی برگیر. این یعنی انقلاب اسلامی. بس خم را بگشا به روی مستان، بیزار شو از هوا پرستان. حالا من بعدا خواهم گفت، عطارم همینو میگه، میگه اگر اینو فهمیدی مست میشی، کما اینکه من مست شدم. اگر نفهمیدی هوا پرستی. تموم. هوا پرست یعنی چی؟ یعنی چیز پوچو داری میپرستی، حالا یا خودت رو یا به چیز پوچو بی خودو داری میپرستی. راحت تر بگم، هوا پرست یعنی کسی که دنبال منویات نفسانی خودشه دیگه. عارفان میگن اگه فهمیدی تو هیچی نیستی، هرچی از اوست خدا پرستی. اگه نفهمیدی پس برای خودت یک شأنیتی قائلی، برای خودت که داری یک کاری میکنی، پس هوا پرستی. اگه فهمیدی خدایی هست، خدا پرستی. اگه او رو در زندگیت ندیدی، هوا پرستی. تمام، خلاص. به قول این عربا لاشه، خلاص. خم را بگشا به روی مستان، بیزار شو از هوا پرستان. از من بپذیر رمز مستی، آی خمینی داری، از من بپذیر رمز مستی، چون طفل صبور در دبستان. واقعا همینجوری من مثل بچه مدرسه یه حرفاشو یاد میگرفتم، حالا همش هم که یاد نگرفتم، همه امیدم اینه دهی آورده باشم. ما که 20 نیوردیم، 20 و چمران آورد، 20 و عماد مغنی آورد، ما 10 معلوم نیست آورده باشیم. ولی اون مثل یک معلمی که بچه هاشو یاد میده، فلسفه زندگی رو به من یاد میداد. شما فکر میکنید اون چی که امام خمینی به من داد جنگ و پیروزی و سیاست و اینا؟ بابا اینا که زندگیه دیگه، خب باید بریم اونجوری که رب میخواد، اونه که جوهرشه. اونی که یاد داد فلسفه زندگی بود، یعنی همین چیزا. از من بپذیر رمز مستی، چون طفل صبور در دبستان. آرام ده گل صفا باش، چون ابر بهار در گلستان. تاریخچه جمال او شو، بشنو خبر هزار دستان. بردار پیاله و فروخان، بر میزدگان و تنگ دستان. به من گفت من به دیات میدم، بعد تو این پیاله رو بردار، هم خودت بخور هم بده رفقا بخورن. راه اصلاح یک مملکت، راه اصلاح فرهنگ است. این رو امام خمینی گفت. راه اصلاح یک مملکت، راه اصلاح آدم هاشه. اینو به من گفت. گفت سیاست خوبه، رای بده، جنگ بکن، همه اینا عالیه، حتی جنگ، اما گوش کن چی دارم بهت میگم. از این جام بخور و به رفقات بده بخورن، به این آقای احدیان بده بخورن. همین. بعد بهش این جمله رو بگو، بردار پیاله و فروخان بر میزدگان و تنگ دستان. چی فروخان؟ ای نقطه اطفراز هستی، برگیر ز دوست جام مستی. حالا ببینید چجوری آقای خمینی خودش رو وصف میکنه. میگه من شاهد شهر آشنایم، من شاهم و عاشق گدایم. واقعا رهبر بلا منازع دوران خودش بود. به قول آقای آشتیانی میگفت در اون شعرش برای آقای خمینی گفته بود: تو پدر بزرگ پیر من طفل باش و هر شب تو ببوس گونه‌ام را، تو بخواب تو بخواب. من شاهد شهر آشنایم، من شاهم و عاشق گدایم. فرمانده کل قوا بود دیگه، فرمانده جمع عاشقانم، فرمان بر یار بی وفایم. از شهر گذشت نام و ننگم، بازیچه دور و آشنایم. مست از قدح شراب نابم، دور از بر یار دلربایم. سازنده دیر عاشقانم، میگه کشور عاشقان رو من ساختم. سازنده دیر عاشقانم، بازنده رند بینوایم. این نغمه برآمد از روانم، از جان و دل و زبان و نایم. ای نقطه اطفراز هستی، برگیر ز دوست جام مستی. رازیست درون آستینم، رمزیست برون ز عقل و دینم. در زمره عاشقان سرمست، بی قید ز آر صلح و کینم. میگه نه جنگ برام مهمه نه صلح. در جرگه تیر آسمانم، در حلقه نمله زمینم. میگه من در جرگه پرندگان آسمانم، در حلقه مورچه های زمینم. بعد توضیح میده میگه در دیده عاشقان، عاشقان کیا بودن؟ همون که فرماندهشون بود دیگه، فهمیده بود مردمش چقدر دوستش دارن، خوب فهمیده. در جرگه تیر آسمانم، در حلقه نمله زمینم، در دیده عاشقان چنانم، در منظر سالکان چنینم. میگه عاشقانم منو فکر میکنن پرنده آسمانم، ولی سالکان میدونن که من مورچه‌ام نیستم. چقدر خوب خودش رو شناختم. دلباخته جمال یارم، وارسته روضه برینم، وارسته روضه برینم. میگه من روضه رو بهشتم رها کردم. با غمزه چشم گل عذاران، بیزار ز ناز حور اینم. گویم به زبان بی زبانی، در جمع بتان نازنینم. ای لطف، ای نقطه اطفراز هستی، برگیر ز دوست جام مستی. برخاست ز عاشقی سفیری، میخواست ز دوست دستگیری. او را به شراب خانه آورد، تا توبه کند به دست پیری. از عشق دیگر سخن نگوید، تا زنده کند دلش فقیری. درویش صفت اگر نباشی، گدای او اگر نباشی، درویش صفت اگر نباشی، از دوری دلبرت بمیری. میخانه نه جای افتخار است، جای گناه است و سر بزیری. میدونی داره به من میگه، میگه یه وقت فکر نکنی اگر کاری کردی تو این کشور، خدمتی کردی، کاری کردی، باید بفهمی که ما هممون گداییم. بیا من توبت بدم پسرم، بیا من توبت بدم. فکر نکنی اگه خدمتی کردی چیزی شده، تو کسی هستی، نه ما همه گداییم. ببینید همینو داره میگه. برخواست عاشقی سفیری، میخواست ز دوست دستگیری. میگه این بچه های من از خدا کمک خواستن. بعد این عاشقان رو او را به شرابخانه آورد، تا توبه کند به دست پیری. خب من چجوری توبهش دادم؟ از عشق دیگر سخن نگوید، از این حرفا نزن، تا زنده کند دلش فقیری. بفهمه که ما همه گداییم، اینقدر از این حرفا نزن. فکر نکنه کسی، حالا من عاشق شدم. درویش صفت اگر نباشی، از دوری دلبرت بمیری. میخانه نه جای افتخار است، جای گناه است و سر به زیری. با عشوه بگو به جمع یاران، آهسته ولی با دلیری. حرف رو زیاد نزن، فقط به همین بر بچه ها بکن کاری که من میکنم. با عشوه بگو به جمع یاران، آهسته ولی با دلیری، ای نقطه اعتراض هستی، برگیر ز دوست جام مستی. یعنی فلسفه زندگی تو دریاب. از اینجا به بعد به نظر میاد امام خمینی روی سخن رو به مولای خودش، شاید امام مهدی، میگردونه. ای صوت رسای آسمانی. یادم مرحوم محمد تقی شهریار گریه میکرد، میگفت شعری اصیل تر از این شعر ندیدم، که وزن و قافیه‌اش هم خیلی دقیق و درست نیست، ولی خیلی شعره و خود به خود وزن رو درست کرده. چون شهریار میگفتش که حالا ما یه چه وزنایی داریم، متفاعلاتون موجود، ولی آیه نازل نشده که وزن فقط همین باشن. وزن باید بجوشه از درون مردم. ما هم که داریم وزن رو میگیم چون از پیشینیان به ما رسیده، وزن باید خودش بجوشه. بعد میگفت این وزن و قافیه با تمام غلطیش معلومه از دل مردم جوشیده. وقتی که میگن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار، یه وزنه، وزنی که خود مردم آوردن از تای دلشون. یعنی ما تو رو پیدا کردیم برای همه آرزوهامون، بیا تا بریم به سمت اون جایی که باید بریم. ای صوت رسای آسمانی، ای رمز ندای جاودانی، ای قله کوه عشق و عاشق، وی مرشد ظاهر و نهانی، ای موسی سعق دیده در عشق از جلوه طور لامکانی، ای اصل شجر ظهوری از تو در پرتو سر سرمدانی، برگوی به عشق سر لاهوت در جمع قلندران فانی، ای نقطه اعتراض هستی، برگیر ز دوست جام مستی. بازم خطاب به امام مهدی است. ای دور نمای پور آذر، آذر پدر ابراهیم بوده دیگه، ای دور نمای پور آذر، نادیده افول حق ز منظر، ای نار فراق بر تو گلشن، مثل پدرش ابراهیم که آتش برش گلستان شد، ای نار فراق. نار فراق اینجا یعنی غیبت، هجران. ای نار فراق بر تو گلشن، شد برد و سلام از تو آذر. اینجا آذر با دالزال یعنی آتش. بردار حجاب یار از پیش، بنمای گل رخش مصور، بنمای رخش چو گل مصور، از چهره گل عذار دلدار شد شهر قلندران منور، آشفته چه گشت پیچ زلفش، شد هر دو جهان چو گل معطر، بر گوش دل و روان درویش، بر گوش دل و روان درویش، برگوی به صد زبان مکرر، ای نقطه اعتراض هستی، برگیر ز دوست جام مستی. بله، بند آخرشه. در حلقه سالکان درویش، رندان صبور دور اندیش، راهب صفتان جام بر کف، آن میزدگان فارغ از خیش، در جمله زاهدان و مینوش، در صورت عالمان و بدکیش، در راه رسیدن به دلدار بیگانه بود زنوش یا نیش، فارغ بود از جهان به جامی، در خلوت میخوران دل ریش، فریاد زند ز عشق و مستی بر پاک دلان مرده از پیش. ای نقطه اعتراض هستی، برگیر ز دوست جام مستی. من امیدوارم که کمترین دین خودم رو به بیشترین کسی که در این دنیا خودم رو مدیونش میدانم ادا کرده باشم، با آنچه که در جمع پاک و صمیمانه شما گفتم. اجازه میخوام که طبق قرار با غزل این درس رو پایان ببرم و اینو تقدیم میکنم از طرف خودم به امامم خمینی و به مولای همین، به سیده همه ما، به بانوی همه ما، فاطمه زهرا، که ما جز خجالت چیزی برای عرض کردن به ایشون نداریم. دعا دادیم به یک جلوه، دادیم به یک جلوه رویت دل و دین را.